أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بحث جلسات گذشته که دو جلسه قبل از ایام فاطمیه در این جلسه توفیق حضور و انجام وظیفه داشتم، در ارتباط با این آیه کریمه نکاتی مطرح شد که خداوند در آیات مختلفی از قرآن کریم ما را به یک علمی فراخوانده که میتونیم اسم اون علم را بذاریم علم علامت شناسی، علم نشان شناسی. در بعضی از حوزه ها این علم لازم هست، واجب هست، بلکه از فطریات و از ضروریات هست. یعنی خداوند در نهاد هر انسانی این رو قرار داده. همه ای انسان ها با هر دین و مذهبی که دارند یا ندارند می دانند که در هر حوزه ای مدعیانی وجود دارد. در حوزه اقتصاد باشه یه عده مدعی هن دروغین، در حوزه طب و پزشکی باشه یه عده مدعی علم هستند، در حوزه علوم دینی باشه، تفسیر قرآن باشه، ساختمان سازی باشه، نمیدونم هر شغلی در هر جای دنیا هر کاری هست یک عده مدعی هم وجود داره. در روایات هم داریم، در روایات هم اینو فرمودن که هیچ کسی نیست که صدایی بلند کند به این که از من تبعیت کنید الا این که میابد افرادی را که از او تبعیت کنند. بالاخره هر کسی چند تا مریدی ممکن هست که دورش جمع بشن و او رو بپذیرن و قبولش کنن و از او دفاع کنن و اینها، در هر امری از امور دنیا یا آخرت. این مطلب قطعی است و به خاطر اینکه همه انسان‌ها با فطرتشون، با تجربهشون، با اون عقلی که خداوند به همه انسان‌ها داده است، اون حیطه عقل معصوم، یه بخشی از عقل ما معصومه، یعنی فعال شده، عقل معصوم هست. منتها گاهی ما با تخیل و توهم اشتباه میکنیم، فکر میکنیم این استدلال عقلانیست، اون دیگه اسمش عقل نیست. ولی اگر عقل باشه عقل معصومه، عقل حجت خداست اگر عقل باشد. لذا همه انسانها یک بهره ای از این عقل معصوم دارن، همه انسانها، کافر، بیدین، بادین، همه با همین عقل معصوم حجت برشون تمام میشه. چون اگه کلن فرد بشود توهم، تخیل، این هیچ مطلبی برای نمیشه اثبات کرد اصلا، همش اشتباه فکر میکنه، اشتباه میفهمه، یه طوری از دایره انسانیت خارجه. اما همه انسان ها یک درصدی، یک بخشی از یک سهمی از عقل معصوم دارن همه. لذا یک سری امور رو شما به هر انسانی بگی میفهمه، هر انسانی باور میکنه. مخاطبه دعوت انبیا همه مردم بودن. خب نبی چطور امر خودش رو به مردم اثبات میکنه؟ باید دلیل بیاره دیگه. اون مقداری که لازم هست برای فهم حجیت نبی، صدق نبی، که آقا این پیغمبره، دروغ نمیگه، این به وحی متصله، این معجزه داره، راست میگه، مدعی دروغین نیست، این رو ناظرین بیرونی باید تشخیص بدن. اون مقدار از عقل، عقل معصوم، فطرت که لازم هست برای تشخیص نبی همه انسان ها دارن، حجت برشون تمام میشه. خداوند در آیات مختلف قرآن فرموده، روایات فراوانم داریم. ان لله الحجت البالغه، حجت بالغه برای خداست. فلله الحجت البالغه، آیه قرآن این است، قل فلله الحجت البالغه، خدا حجت رسا دارد، به همه میرسه. چطور حجت میرسد؟ او اقامه میکند حجت را، این فرد میفهمد، درک میکند که این حجت، حجت است، راست است. با چی میفهمه؟ با عقل، با فطرت، با تجربیات معصوم. پس همه انسان ها با اون بهره ای که از عقل معصوم دارند، با اون بهره ای که از فطرت سالم دارند، در هر دین و لادینی که اگر دارن، میفهمن که در هر حوزه ای مدعیانی هستند. میخواد بره پزشک برای جراحی مغز، میخواد بره برای جراحی قلب، میخواد اصلا برای تب و سرماخوردگی بره دکتر. خب انسان میدونه که بعضی ها اون تخصص لازم رو ندارند، اونطوری که باید وارد باشن نباشن، میخواد ماشینش رو ببره تعمیرگاه. خب میدونیم هر تعمیرگاهی، تعمیرکاری اونطور وارد نیست، هر صافکاری، هر نقاشی، هر سازنده ساختمانی، هر گچکاری، هر بنایی، نقاشی، همه اون تخصص لازم رو ندارن، اما ادعاش رو دارن. لذا اینجا هر انسانی به فکر میفته که دنبال نشانه هایی باشد که بتواند صادق را از کاذب تشخیص بدهد، مدعی را از غیر مدعی تشخیص بدهد. این مقدار از این موضوعی که داریم مطرح میکنیم، این مقدارش قطعی است بین همه انسان ها. همه میفهمن که باید نشانه شناسی بلد باشن، باید علامت ها را بفهمند، آیات را درک کنند، آثار، فروعات، علامات، اینا را باید بفهمه انسان که بتونه راستگو را از دروغگو تشخیص بده. گفتیم عمده مطلب هم در شناخت حجت های خداست. اونجایی که میخوایم حجت خدا رو بشناسیم، حالا چه حجت خدا میدونید؟ اعم از نبی و امامه، یعنی نبی و وصی نبی، هر دو میشن حجت. لذا مرحوم کلینی کافی رو بر اساس نظام فکری متکلمین تقسیم بندی نکردن، نگفتن کتاب عقل و علم و توحید و نبوت و امامت، این کار نکردن. چی گفتن؟ گفتن عقل و علم و توحید و حجت، کتاب حجت. حجت یعنی کسی که ثابت بشود هر چی میگوید از خداست، تمام. حالا میخواد نبی باشه، میخواد امام باشه. به خود کتاب الحجه کافی هم که شما مراجعه میکنید، اولین حدیث کتاب الحجه کافی اثبات نبوت است و اثبات حجت است، اما بقیه کتاب الحجه همه در مورد ائمه است. چرا؟ به خاطر همین که این حجیت و حجت الله بودن اعم است، عمومیت دارد، شامل هم نبی می شود هم شامل امام می شود. این مقام از نشان شناسی ضروری است، واجب است و خدا هم داده، یعنی وسیله درک را خدا داده. لذا سوالم خواهد کرد، کسی بگه آقا من نفهمیدم پیغمبر اکرم حق بود، دروغ میگه. نمیشه، خدا به هر انسان مکلف این مقدار عقل داده که بفهمد این فردی که آمده ادعا میکند من خاتم الانبیا هستم راست میگه یا دروغ میگه. زمان حضرت عیسی همینطور، هر کسی مخاطب حضرت عیسی بود، یا مخاطب هر نبی، یا مخاطب هر وصی، مخاطب هر حجتی بود که اون حجت خدا او رو دعوت کرد به دین، دعوت کرد به خدا، دعوت کرد به اطاعت خودش. ان اتقوا الله و اطیعون و اطیعونه و اطیعونی، تقوای خدا پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. خدا مرا فرستاده، هر پیغمبر اینو فرموده، پیغمبران مرسل، که خدا مرا فرستاده که مرا تبعیت کنید، اطاعت کنید. خب ما همینطور نمیتونیم بگیم آقا چشم، نمیشه هر کسی بیاد بگه آقا از من اطاعت کنید، من فرستاده خدا هستم. همه انسان ها میفهمن که آقا باید ببینم راست میگی یا نه. لذا آیت صدق نبی چیست؟ بگید شما. آیت و علامت راستگویی یک نبی چیست؟ از کجا میفهمی این نبی داره راست میگه؟ عمده مطلبی که مطرح میشه چیه؟ فکر کنید یکم، اشکال نداره که بعد جواب که داده شد ثبت میشه. معجزه است، عمده این مطلب معجزه است. انبیا نبوت خودشون رو با معجزه اثبات میکردن. صرفا این که این فرد فرد خوبی بوده، امانتداری بوده، خوش سیما هست، مهربان هست، دلیل نمیشه نبیه. در جلسات گذشته هم گفتیم ادعا با دلیل با تناسب داشته باشه. آه چون شما خوش اخلاق هستی میگی من نبیم، من بگم باشه، میشه چون خوش اخلاقی دلیل بر نبوته؟ نه، خوش اخلاقی لازمه نبی بودن هست، نبی باید خوش اخلاق باشه، بله. اما هر کی خوش اخلاق بود نبیه؟ نه. خوش سیما بودن یعنی اعتدال چهره، نه زیبا بودن، اعتدال چهره. زیادی بلند از حد عرفش نباشه، زیادی کوتاه نباشه، زیادی چاق نباشه، زیادی لاغر نباشه، از حد عرف. در نسبش مشکلی نباشه، معروف عیاذ بالله به ولد حرام و اینها نباشه. اینا لازمه نبوت هست، اما دلیل کافی نیست بگیم هر کی گفت من حلال زادم پس من نبیم. نه، من اعتدال قیافه دارم، اعتدال چهره دارم، اعتدال اخلاق دارم پس من نبیم. نه، کافی نیست. اینها باید باشه اما کافی نیست. پس کجا هست که کار تمام میشه؟ با معجزه کار تمام میشه، اثبات میشه. میگیم شما به خدا وصل هستی؟ میگه بله. خب اگر خدا شما رو فرستاده پس حتما حامی شما هست؟ بله. خب اگه خدا حامی شما هست باید خدا شما رو محل ظهور قدرت و علم خودش قرار بده دیگه. اگه شما امین خدا نیستی، خدا از علم خودش به تو نمیده، از قدرت خودش به تو نمیده چیزی، تو رو متمکن نمی کنه، بهره مند نمی کنه، تو چطور خلیفه خدا هستی؟ چطور امین خدا هستی؟ میگی من چون زیبا هم پیغمبرم. نه آقا ببخشید، زیباییت خیلی عالی سر جاش، ولی ربطی به نبوت نداره. زیبایی دلیل برای میشه که تو پدر و مادر خوبی داشتی، خوراک خوبی خوری، دلیل برای اینا میشه، دلیل برای نبوت نمیشه. نه آقا من چون خوش اخلاق هستم پیغمبرم. نه ببخشید، خوش اخلاقی بسیار صفت خوبی اما دلیل بر نبوت نمیشه. پس چی بگم که شما قبول کنید من نبی هستم؟ یا باید معجزه بیاری، یعنی باید علم و قدرت خدا رو تو آشکار کنی برای ما. میگه خیلی خوب، بسم الله، من از جانب خدا هستم، چه کار کنم؟ شما بخواید، هر چی شما میخواید من انجام میدم. آقا از دل کوه شطور بیاد بیرون؟ میاد. عصا میزنیم، کل رود نیل با اون عظمت و عمق و وسعتی که داره دو قسمت میشه، دو تا راه درست میشه، بینش مثل پنجره به هم وصل میشه، راه خوش میشه کامل. چنین میشه، چنین دستمو میبرم بیرون میارم. هر چی که شما میخوای از خدا چه توقعی داری؟ از خدا چه توقع، از قدرت خدا چه توقعی داری؟ میخوای حیوانات به صدا بیان؟ میخوای چوب به صدا بیاد، سنگریزه آب بسن؟ میخوای ماه رو دو قسمت کنم؟ میخوای خورشید رو جابجا کنم، تاریک کنم؟ میخوای دعا کنم بارون بیاد، بارون حذف بشه، کم بشه، زیاد بشه؟ علم میخوای بهت خبر بدم از گذشتهت، آیندهت، فردات، دیروزت، از پستوهات، از اسرارت؟ علم خداست دیگه. چه توقعی از علم خدا داری؟ من بهت بگم. میگیم آها این نشانه، این علامت تناسب با ادعای نبوت داره. درسته، ادعای نبوت یعنی ادعای این که من خلیفت الله هستم، من امین الله هستم. ادعای نبوت یعنی من دست خدا برای اجراء فیوضات الهی هستم. این ادعا اون علامات رو میخواد. باید معجزه بیاری، باید اخبار از غیب بدی که داری میبینی در قرآن کریم و در حتی تورات، انجیل، در همه کتب آسمانی اون مقدارش که مونده و درست مونده و در همه ادیان اثبات نبوت انبیا به چی هست؟ به معجزه. حالا این معجزه ها گاهی معجزه های تکوینیه، گفتم مثل مرده زنده کردن، مثل کور شفا دادن، معجزه های خیلی مختلف، خیلی عجیب و غریبه. فاز معجزات خیلی داستان زیبایی درش هست، مطالب خوبی. آب دهان امام علیه السلام یا پیغمبر خدا میندازه به چاهی که خشک بوده سالها، در آن واحد میجوشه، دست میزنه به نخل خشک، در همون لحظه خرما میده و و و الی ماشاءالله از معجزات. خب بله، این معجزه تکوینیه، در تکوین عالم تصرف میکنه، خورشید رو جابجا میکنه، ماهو میشکافه، جابجا میکنه، حیوانات رو به صدا، در تکوین عالم. گاهی هم معجزات، معجزات علمیه، خبر میده به شما، خبر میده از 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، گذشته، آینده، امور سری که داری. آیا برای اثبات نبوت نبی همینا کافیه؟ نه، نبی باید خوش اخلاق هم باشه، باید نسبش هم نسب چی باشه. ما میگیم آقا نمیشه، حرامزاده نمیشود خلیفه رسول الله بشود، نمیشود. باید تناسب داشته باشه با پیغمبر از هر جهت. خلیفه یعنی جانشین او، باید تناسب با اون جایگاه داشته باشه. نمیشه پیغمبر اکرم در نهایت علم، در نهایت قدرت، در نهایت جود، در نهایت کرم، نهایت شجاعت، نهایت فراست و صفات حمیده، واقعا یک کسی شده جانشین پیغمبر، نمیتونه رو منبر دو کلمه حرف بزنه. سوال از قرآن میپرسن بلد نیست، از احکام میپرسن بلد نیست، ترسو بوده، سابقه شرک داره، سابقه شراب خوردن داره، هزار به زور ایمان آورده و و و هزار مسئله. همه میدارن که این پدرش با مادرش روابطشون چطور بوده، اصلا حلال زاده نیست. این چطور میشه خلیفه پیغمبر بشه؟ اونم خاتم الانبیا، اونم خاتم ادیان، قرآن خاتم الکتب. این نمیشه. پس باید تناسب داشته باشه. پس اگه کسی ادعا کرد من پیغمبر هستم، این نمیشه که نقص جدی حتی در جسمش باشه. مادرزاد کوره، نمیشه، نمیشه پیغمبر بشه. چهرش کریهه، زشته، نمیشه. کریه باشه یعنی زننده باشه چهره، نمیشه. زیاد از حد سیاه باشه، نمیشود. اینها لازمه نبوت، اینها کمککار اثبات نبوته. دعوت به حرام نمی کنه، کار حرام انجام نداده، سابقه گناه نداره، در ذهن مردم ازش خیانت نیست. آقا این بچه بود فلان خیانت رو کرد، مثلا نوجوان بود فلان دزدی رو کرد، فلان کار، نه. اینا همه لوازم نبوته، اما اصلش معجزه است. پس گفتیم باید این اصل مطلب نشان شناسی، اصل این موضوع فطری بدیهی خدا در همه قرار داده. شما اگه میخوای دکتر هم بری، علامت ببین این دکتری که میخوای بری برای چه کاری میخوای بری؟ میخوای بری تب قرص بده؟ این واسه برو داروخونه بد میده، اصلا نشانه خاصی نمیخواد. هم میگه لباس سفید رو پوش سفید تنش باشه میتونه، اینقدر درس خونده میتونه بگه قرص استامینوفن بخور، چی بخور فلان، مثلا یا حالا جوشونده های خوب گیاهی که بهتر آدم از شیمیایی استفاده تا جایی که میشه نکنه، بهت میگه خب این همین مقدار کافیه. اما اگر من مرض و بیماری خیلی سنگینی گرفتم، میتونم برم داروخونه بپرسم آقا شما این کارو بکن؟ نه. شما به من دارو بده؟ نمیشه. دکترم که تازه میخوام برم باید بگردم پیدا کنم. همه اینو میفهمن. میفهمن چه چیزی را؟ میفهمند که متناسب با خواسته من و متناسب با اون مطلب دلیل لازمه. کجا درس خوندی، چند سال مطب داری، چند سال تجربه داری، چقدر مشتری ثابت داری، سابقه کار چی هست، اینا همه رو انسان ها بررسی میکنه، همه انسان ها. بعد میگه خیلی حالا من این بیماری خواستم میارم به تو، میگه مشاور میخوام برم، به اختلاف خانوادگی مثلا خورده یا کاری یا هر چیزی، میخوام برم پیش مشاور، موضوع خیلی حاده، همینطور زنگ میزنم 118 آقا یک مشاور خانواده بده. این کار نمیکنم که، میرم میگردم پیدا میکنم ببینم چه کسی چند سال تجربه داره، چه خروجیایی داشته. اینا یعنی علم نشانه شناسی در فطرت بشره. منظورم اینه، این بخش اول صحبت امشب، بخش اول میخوام اینو میخواستیم بگیم. همه بشر میفهمن، باید دنبال علامت صدق باشی. لذا شاید در جلسه قبل و قبلش که خدمتتون بودم این حدیث هم خوندم که فرمود در علل الشرایع شیخ صدوق، انما سمیت و شبهت و شبهتن لانها شبیهتون بالحق، شبهه شبهه نامیده شده چون شبیه حقه، ولیست به حق، شبیه حق ولی حق نیست. سراب شبیه آبه اما آب نیست. شما چطور باید بفهمی این آب هست یا نیست؟ خیلی سمه، شبیه آبه، بخوریم چون شکل آبه بخوریم؟ نه، باید بو کنی، باید ببین چه کسی اینو اینجا گذاشته، علاماتشو باید پیدا کنی. دنبال علامت باید باشی، همیشه همیشه دنبال علامت باید باشی، ولی راه گم میکنی. ائمه علامات خدا هستن دیگه. به علامات کلتی، به علاماتک، خدایا به علامتهای تو، اینا علامت خدا هستن، علم خدا هستن، نشانه خدا هستن. باید انسان دنبال چی باشه آقا؟ علامت و نشانه. پس این در وجود همه هست. این نکته اول. نکته دوم که امشب گفتیم و اینو میخوایم بیشتر توضیحش بدیم، گفتیم که در هر وادی این افراد دروغگو داره، راستگو داره، در هر فازی که بریم. مدعی هم هست، مدعی حالا داستانش خودش میدونه با خدا، میخواد ادعا کنه، دروغ بگه، خودش میدونه چرا این کارو میکنه. ولی من باید کلاه خودمو محکم بچسبم. من باید چی کنم؟ همونطور که در امور دنیامون اینطوریم. از هر میوه فروشی خرید نمیکنیم. از هر با هر کسی مشورت مالی نمیکنیم، شراکت نمیکنیم. چرا؟ چون ممکنه که کلاهبردار در بیاد، خائن در بیاد، یا ناکارآمد و و نادان در بیاد از کار بعد ضرر بزنه، دنبال نشانه میگردم. به خاطر همین در امور اخروی هم باید اینطور باشیم، باید اینطور باشیم، یعنی بسیار باید حساس باشیم. آقا دستتو بذار تو دست من ببرم تو رو به عالم غیب. ببخشید علامت عالم غیب بردن رو داری؟ عالم غیب رفتن و برگشتن و بقیه رو برداشتن و بردن، این علامت میخواد، علامتی متناسب با این ادعا. نه اینکه نماز اول وقت میخونی، نه اینکه نماز شب میخونی. فلان پیرزن در روستاها هم انقدر هستن نماز شب میخونن، گریه هم میکنن. این دلیل نمیشه که تو رفتی عالم غیب آمدی. من خیلی تعجب میکنم، من گاهی چیزی آدم یعنی میشنوه یا میبینه واقعا نمیدونم تعجبه. یا فلانی واقعا ها، این حالا ما میخندیم الان، ولی خب واقعا کسی این حرفو زده بود، آدمی هم بود، کسی بود، میگفت فلانی اصلا از محاسنش معلومه که این اصلا ولی خداست. از محاسنش معلومه؟ چجوری از محاسنش معلوم؟ مگه محاسن زیبا داشتن و یا سفید یا سیاه یا بلند یا خیلی جنس خوب محاسن، مگه این دلیل میشه که این ولی خداست یا نیست؟ این چه ربطی، این دلیل، این علامت اون نیست که اصلا. این علامت چه نسی، انسان فریب میخوره. فلانی دعا میده حاجتت برطرف میشه، گرهت باز میشه، خب بله میده، ذکر میده، دعا میده، اینا خوب، پس این ولی خداست؟ نه، دلیل نمیشه که. این دلیل بر ولی خدا بودن نیست که پس هرچی او گفت من تبعیت کنم. شما وقتی وارد دکتر میشید، شما اگه دقت بکنید، طبیب خیلی، این علم قیافه شناسی خیلی علم مهمیه، طبیب هم همین کار رو میکنه. شما میدید از امور مختلف هی پی میبره، از زیر چشمت نگاه میکنه یه چیزایی میفهمی، علامته، علم علامت شناسی خیلی مهمه. شما میگی سردرد دارم، فوری بهت مسکن نمیده، میگه آقا خواب چی میبینی تو؟ خوابت سیاه‌سفید یا رنگی؟ ربط داره به سردرد. رنگ پوستت چطوره؟ ضعف بدنت چطوره؟ ژنتیکت چطوره؟ پدر و مادر، فامیل، نسل تو فامیلتون کسی دارین اینطور اونطور؟ اینقدر این علامت ها رو بررسی میکنه پزشک تا بفهمه مجموع این علامت ها او را دلالت و راهنمایی کرد به چه بیماری، که بعد برای او چیز بده، دارو بده. این علامت شناسی خیلی امر مهمیه، هر کسی در هر فنی هست باید این علامت شناسی رو خوب یاد بگیره اگه میخواد در اون فن خودش جلو بره و پیشرفت کنه. ما حالا بحثمون بحث امور اخرویه، ما میخوایم ببینیم آقا ما در این عصر غیبت که فرمودن امام صادق علیه السلام بلند بلند گریه می کرد برای مردمان آخر از زمان نزدیک ظهور، حضرت گریه می کرد بر اینکه شکوک و شبهات در قلوب اونها ایجاد می شود و گروه گروه گردنبند اسلام را از گردن باز می کنند. امام صادق گریه می کردن، تولد از شکوک فی قلوبه. حضرت گفت چرا آقا گریه می کنید اینطور؟ حضرت فرمود نگاه کردم به کتاب جعفر، دیدم در آخر از زمان چه واویلایی میشه، دوستان ما دست از ما بر میدارن، شیعه هست دست از تشیع بر میداره، مسلمان هست دست از اسلام بر میداره، چرا شبهه براش ایجاد میشه؟ سوالات جدی. ما میخوایم راه آخرتمون رو پیدا کنیم دیگه. یه حدیثی هست در کتاب محاسن، محاسن برقی از کتب خیلی معتبر و خوب هست، ایشون مقدمه بر مرحوم کلینی هم بوده در دوران امام عسکری علیه السلام. امام صادق علیه السلام از حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام نقل کردن که خذ الحق من اهل الباطل، حق را از اهل باطل بگیر. یک کسی اهل باطل اما یه حرفی زد حق بود، تو هم فهمیدی حقه، تو حق شناس بودی ها، نه اینکه برو پیش اهل باطل. بعضی ها معنا میکنن میگن برو پیش اهل باطل حقشونو بگیر، نه نرو پیش اهل باطل. اگر برخورد کردی و تو هم حق شناس بودی و او حرف حقی زد بگیر، نه اینکه برو پیشش بگیر، اهل حق هستن، علمای ربانی هستن، برو پیش اینا بگیر، برو در خانه اهل بیت بگیر، نه اینکه برو از یهود، از کتب یهودی ها رو بخون توش مطلب حق بگیر. این نفرموده اگر برخورد کردی، تازه اگر گوهرشناس باشی، فرموده بله اگر الماس و گوهر در دهان سگ هم بود بگیر، نه اینکه برو دهان سگ رو یکی یکی باز کن از توش گوهر بردار بیار بیرون، نه، اگر برخورد کردی و گوهرشناس هم بودی، فرق شیشه را با الماس میفهمیدی و دیدی در دهان سگ هست، تو بگیر. خیلی نکته مهمی ها، خیلی اشتباه معنا میشه اینجا، چون روایات زیادی داره. خذ الحکمت من منافق، خذ الحکمت من مشرک، خذ الحکمت من کافر ولو کان کافر، کافر هم بود حکمت گفت بگیر، کافر هم مشرک هم بود حکمت گفت بگیر. منافق هم بود حکمت گفت بگیر، نمیفرما برو حکمت رو بگیر. اگر برخورد کردی انکار حکمت نکن، حکمت حرف حق دیگه. بعضی میگه ای بس بریم فلان کتابا رو بخونیم، اینم بخونیم اونم بخونیم. امام فرموده از مشرک بگیر، نه فرموده از مشرک بگیر، فرموده اگر مشرک گفت و تو هم گوهرشناس بودی، تو میخوای طلا بری بخری تو بازار طلای مشهد مثلا، اول میبینی طرف واقعا طلاشناس هست، بعد میری ازش میگیری. تو اگه فرق بین طلا و بدل رو نمیتونی تشخیص بدی، میری بگیری؟ میری از در مغازه جرئت میکنی بدون تحقیق بری طلا بخری؟ نه خب کل سر تو کلا میذارن، نمیکنی. طلاشناس نیستی، تو حکمت شناس هستی که حالا اگه منافق گفت بگیری. فرق حکمت با دروغ رو میفهمی؟ فرق حق با باطل رو میفهمی؟ که بعد اگر کافر حق گفت تو بگیری، اگه قوه تشخیص نداری که اصلا نباید بری جلو، هیچی دور و بر نباید بری. چرا خرید و فروش کتب زاله حرامه؟ چرا کتب زاله بلکه فرمودن باید قلع ماده فساد بشود، اصلا باید از بین بره. بعضی مراجع در همین زمانه حاضر که به رحمت خدا رفته، من کتابی داده بود به شاگرد درس خارج که آقا این کتاب مثلا شما نگاهی کن، گرفته بود پس نداده بود، گفته بود آقا امانته، گفته اون کتاب زاله است پس نمیدم، حرامه، پس بدم حرامه، موجب گمراهیه. چرا حرامه؟ چون شما نمیتونی حقش از باطلش تشخیص میدی، میری کتاب پر از شبهه رو میخونی، تحت تاثیر قرار میگیری. بریم ببینیم وهابیا چی گفتن، بریم ببینیم نمیدونم کفار چی گفتن، آتئیستا چی گفتن، ضد دین ها چی گفتن، که ما در دینمون قوی بشیم. نه نه نباید بری، شما باید دین خودت رو قشنگ خوب یاد بگیری، کار کنی، کامل بفهمی، سوالاتی هم برات مطرح میشه، با همون استادت با همون عالم سوال میکنی جواب میکنی یاد میگیری. بعد اگر تو دوستان تو اطرافیانت کسی بود از اون طرف اهل باطل مطلبی گفت به تو و تو هم تشخیص دادی حقه، بگو بله اینجا حرف درسته، ولی اصلا نباید گوش بدی، نباید ارتباط برقرار کنی با کافر. لذا اینجا حضرت عیسی میفرماد خذ الحق من اهل الباطل، حق را از اهل باطل بگیرید، اما لا تأخذ الباطل من اهل الحق، اما اگه اهل حق بود اما باطل گفت نگیرید. اهل حق اصلا عالم دینه، خب اینجا حرفش اشتباهه، نگیر، حق نداری بگیری. آقا علامه مجلسی رضوان الله علیه مثلا میگم، شیخ صدوق هست، شیخ مفید هست، خب اینا خطاهایی هم داشتن دیگه، من بگیرم چون اهل حقه، چون از اساتین مذهب تشیعه، بگیرم هر چی گفت؟ نه، باطل گفته، اشتباه گفته. مثلا حالا فلان عالم مثلا فرض کنیم مثلا گفته که پیغمبر سهو میکنه، بگیریم چون عالم بزرگیه؟ بگیم ما معتقدیم به سهو النبی؟ نه. فلان عالم خیلی هم عالم بزرگیه، فرضاً گفته امام حسین علم به شهادت خودشون هم نداشتن، بگیریم چون خیلی عالم بزرگیه، خیلی بزرگ، خیلی کتاب داره، بگیریم؟ نه، باطل گفته، اهل حقه، رو سر ما جا داره، ما رو شفاعت بکنه انشاءالله روز قیامت، اما مطلبش که غلط نمیشه گرفت که. لا تأخذ الباطل من اهل الحق، باطل را از اهل حق نگیر ولو اهل حق باشه. این خیلی مطلب مهمیه. بعد چی فرمود؟ حالا بحث علامت شناسی رو ما داریم، فرمود کونو نقاد الکلام. خیلی این حدیث یکی از خلأهای جامعه مذهبی ماست، این حدیث که داریم میخونیم، کونو نقاد الکلام، باشید بشوید نقد کننده کلام، تازه نقد کننده نه، بسیار نقد کننده کلام باشید، هر حرفی میشنوید نقدش کنید. این یعنی همین علامت شناسی ها، بفهمی این حرف حقه یا باطله، حواست باشه هرگز هرچی گفت قبول کنیم نداری. یکی از بزرگان علما، حالا من نام نمیبرم، رضوان الله علیه، همه مراجع ما سر سفره او نشستن بلا استثنا، من اسم نمیبرم، همه مراجع از کتاب او و زحمات او استفاده میکنن، شخصیت بسیار بزرگ، اسم ببرم همه میشناسن. حالا ایشون آمده در کتابش اشتباه کرده دیگه، اشتباه نوشته که امام ائمه ما نمیدانستند که مثلا آب کر دقیقا چند سطل آب میشه، لذا یه جایی فهمودن مثلا 450 سطل، یه جایی فهمودن 400 تا، یه جایی فهمودن 300، یه حرف اینطور زده ایشون. علم به جزئیات امام نداشته، علم به کلی، مثلا آب کر اینطور احکامش اینه، اما حالا این آب کر هست میگه امام نمیدونسته که این آب کر هست یا نیست، ائمه ما نمیدونست. خب این خیلی حرف اشتباهیه دیگه، درسته؟ بگیریم ازش چون خیلی عالم بزرگیه؟ نه، خاک پای اون عالم رو برمی‌داریم، خاک قبرشو به سر و صورتمون هم می‌کشیم به احترام، چون بسیار عالم بزرگ و زحمت کشیده. اما مطلب اشتباه رو نمیتونیم بگیریم. میدونید چرا؟ چون اگه مطلب اشتباه رو از حق، اهل حق بگیری، به امیرالمومنین خیانت کردی، به حق خیانت کردی، به قرآن خیانت کردی. حق نداری این کارو بکنی. من شیعه هستم، من شیعه امیرالمومنینم. اگر من این مطلبی که میفهمم باطله بگیرم، به چه کسی خیانت؟ به تشیع خودم خیانت کردم، به اون حیثیت ولایت امیرالمومنین که در وجود من است خیانت کردم. من حق ندارم این کارو کنم. ورودی و خروجی وجود من فقط باید نور باشد، فقط نور و علم باید بپذیرم، جهل و خطا رو که نباید بپذیرم. لذا حضرت فرمود چیکار کنید آقا؟ یادمون نره این جمله ها، کونو نقاد الکلام، بسیار بسیار نقد کننده کلام باشید. دیگه نمیخوام تو این فاز مثال بزنم، بعضی چی گفتن و چی گفتن و چه مسائلی بعضی گفتن، انسان دلیل نمیشه چون 50 سال درس خونده، 60 سال درس دینی خونده باشه. بسیار بسیار محترم، رو سر ما هم جا داره. اما مطلب غلط من که بی دلیل نمیتونم بپذیرم که. من اگه شما رو گذاشتم عالم دین بین خودم و امام صادق، به چه شرطی شما رو گذاشتم بین خودم و امام صادق؟ به چه شرطی؟ همینطوری یش قرار شد شما مطلب امام صادق رو به من بدی، کدوم بود؟ درسته یا نه؟ اگر من از فلان مرجع تقلید میکنم، واجبه، باید تقلید کرد. چرا تقلید میکنم؟ تقلید میکنم هرچی خودش گفت یا هرچی از دین فهمید به من گفت، کدوم؟ حالا اگه یه جایی فهمیدم اشتباه کرد، به هر دلیلی، حالا به هر مکانیزمی، روشی فهمیدم اینجا اشتباهه، بازم تقلید باید بکنم؟ نه، خود مراجع فتوا دادن، نه که بنده بگم، این رساله عملی است. اگر مکلف یقین کرد به اینکه اینجا مرجع اشتباه فتوا داده، اجازه نداره تقلید کنه اونجا. لذا در اموری که تخصصیه، مثل بعضی مسائل اقتصادی، بعضی مسائل که تخصصیه، حتی خود مرجع هم از متخصص چی میکنه؟ مشورت میگیره و اینها. اینجوری نیست که همجوری فتوا بدن که. ولی در این حال فردی متخصص مثل علم نجومه مثلا، یقین داره که مطلب اینطوره، تحقیقات دینی هم کرده، تحقیقات تخصصی بیش از اون مرجع داره، متخصص نجومه، بیش از اون مرجع نجوم بلده، میشه یا نمیشه؟ نمیشه؟ میشه. رفته مسئله دینیش هم کامل کار کرده، میدونه اینجا آقا من از این آقا تقلید میکنم، اما اینجا ایشون اشتباه گفته، نمیتونه تقلید کنه. خود مرجع فتوا داده، یعنی خود مراجع فتوا دادن، جایی که مکلف یقین کنه به خطای مرجع خودش، نمیتونه تقلید کنه. چرا؟ چون شما طریقی، موضوع که نیستی، که هدف که نیستی، کمککاری. آقا من چش ندارم، درسته، چش ندارم. شما چش داری؟ مطمئنم، مؤمن و متدینم هستی، عالی. من دستمو میذارم تو دست شما که من از این طرف خیابون به اون طرف خیابون ببری، به هر دلیلی فهمیدم داری منو میندازی تو چاه، باید بیام یا نه؟ نباید بیام، چون شما میخواستی من اون طرف ببری. اگر به هر دلیلی من فهمیدم خطایی رخ داد، نمیتونم تو اون خطا تبعیت کنم دیگه. لذا فرموده کون و نقاد الکلام. آقا دل نده به گوینده. به به به، این چه گوینده خوبی است، چه عالمه، هر چی گفت دیگه بپذیریم. نمیشه این گفت. فردی بود مبناش این بود، خدا رحمتش کنه، من خودم مستقیم مرتبطم، به بعضی دوستانم گفتیم آقا مراقب باشید اینجا، خب دیگه هر کسی تکلیف خودش تشخیص میده. مبناش این بود آقا روزه دروغی بخوان عشق بگیر، مبناش این بود، میگفت ثواب داره، میگفت هر چی میتوانی فقط سوزناک باشه عشق بگیر، مبناش این بود، فکرش این بود. شخصیت خب خیلی هم امام حسینی و اهل بیتی و فلان و خیلی هم مرید و فلان و طرفدار. بگیرم چون شما گفتی شما امام صادقی، حجت خدایی، معصومی، چی هستی؟ چرا من باید هر حرف شما رو قبول کنم؟ چرا؟ آقا دستور امامه، کونو نقاد الکلام. آقا هر کلامی میشنوی نقدش کن، فکر کن روش، هر کی هر چی گفت دیگه. چون این نمیشه. بعد خود حضرت مثال زدن، یعنی با این حدیث ببینید چقدر واضحه. امثال این حدیث هم زیاده، وقت نیست که حالا همه شما مطرح کنیم. خود حضرت مثال زدن، فرمود کم من زلالتن زخرفت به آیتن من کتاب الله. چه بسیار مطلب باطلی که مزین شده است به آیه ای از کتاب خدا. دلیلم میاره، از آیه قرآن هم دلیل میاره. ولی مطلب چی آقا؟ به تعبیر حدیث بگید زلالت، باطله. کم من زلالتن، چه بسیار. نمونه نمونه واضحش وهابیات میگن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن، هر چی میگیم قرآن، داعش فقط قرآن، فقط سنت پیغمبر. مگه اونا مفسر ندارن؟ تفسیر قرآن مگه ندارن؟ چرا مفسر هم میمویسه؟ باطل میمویسه فخر رازی یا حق میمویسه؟ باطل میمویسه. کم من زلالت زخرفت به آیت من القرآن، دلیل قرآنی هم میاره برای مطلب خودش، ولی باطل مطلب. لذا فهمده کلام رو نقد کنید، ببینید داره با این آیه چه چیزی استفاده میکنه از این آیه. حواست باشه، صرف این که آقا آمد یه حرفی زد رفت به دلیل فلان آیه قرآن، خب واقعا این آیه قرآن این حرفو داره میزنه؟ این حدیث داره این حرفو واقعا میزنه؟ حاج آقا کار سخت شد دیگه، ما حوصله نداریم که بریم تحقیق کنیم. خب سلام علیکم و رحمت الله. تمام، اگه حوصله آدم نداره تحقیق کنه که خب دیدی، بعد دستت هم تو دست کسی نذار، اگر دست تبعیت هم نکن دیگه، بس نگو این هر چی میگه درست میگه. خب اون طرف هم یه چیز دیگه میگه، آقای الف اینو میگه، آقای ب میگه نه آقای الف اشتباه میگه. من دیگه حوصله ندارم، استخاره کنیم آقای الف یا آقای ب رو انتخاب کنیم با همون بریم جلو. نمیشه این کارو کرد. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع، من اسم نمیبرم چون کلا دعو به اسم بردن ندارم، چون دوست ندارم افراد با شخصیت مطلبو بپذیرن. اسم کسی میاد یه دفعه میگیره آدمو رو. یکی از مراجع بود، شخصیت بزرگی هم بود، یعنی مورد قبول همه هست، همه قبولش دارن. ایشون میگفت یکی از امور مهمه عصر غیبت تشخیص مرجع تقلیده. میگفت باید دعا کرد براش. مرجع تقلید بود، خودش صاحب رساله، جزء اعلم مراجع، یعنی جزء مراجع اعلم، سطح بالا، سطح یک مرجعیت جهان تشیع اینجور. در کتابش متعدد، در درسهاش، در گفتارهاش متعددشون گفته آقا حواست باشه برای مرجع تقلید باید چیکار کنی؟ دعا کنی، توسل کنی، تحقیق کنی. آقا روحانی محل ما گفته فلان، آقا علمه، بریم تموم. تموم همینجوری به همین راحتی امر آخرت تا همینطور راحت تمام میکنی میره؟ احکام دین اینجا انقدر مهم نیست که بیشتر تحقیق کنی؟ سری از دو نفر بپرسیم تموم؟ واقعا بخوای خونه بخری همینجوری دو نفر سوال میکنی میخری؟ نه، یک کیسه میوه بخوای بگیری، سیب بخوای بگیری، همینطور هر قیمتی گفت هر سیبی برای تو کیسه داد میگیری میری؟ یه نگاه نمیکنی؟ دو تا روحانی گفتن تموم؟ چجوری میشه همین چیز؟ انسان در عمر آخرتش اینطور، خدای نکرده بخواد بی تفاوت باشه. این تعیین تشخیص مرجع و اون عالم خیلی مهمه، خیلی مهمه. دین تو داری از اون میگی، داری او رو به آقا یک امام جماعت، شما میخوای بری پشت سر امام جماعت نماز بخونی، 4 رکعت نماز بخونی، 2 رکعت نماز صبح بخونی، فرضاً حالا یک کسی نماز صبح بره مسجد، 2 رکعت میخوای نماز صبح بخونی پشت سر، فرموده که امامک شفیعک الی ربک فانظر من تشفع، امام جماعت نماز تو شفیع توست به سوی پروردگار، نگاه کن ببین چه کسی را شفیعت قرار میدهی. پشت سر هر کسی همجور نماز بخونم نمیشه. فرمود باید اعتقاداتش درست باشه، اخلاقش درست باشه، اهل کبیره صغیره نباشه، چنین چنان. هر چه سطح معرفتش و عمق دیدش بالاتر، نماز تو بهتره. چون میدونید یکی از وظایفی که امام جماعت دارد، یعنی حقوق مأموم به گردن امام، که کار امام امام جماعت رو سخت میکنه، اینه که ضعف حواس پرتی مأمومین را امام جماعت با حضور قلبش باید جبران کنه. در روایات هرچی اینا حواسشون پرت میشه، اون باید حضور قلبش انقدر باشه که این پشتریای خودشو پوشش بده که بتونی اینا رو برداره ببره بالا. امام جماعت میخوای نماز بخونی، تو میخوای تقلید کنی، 6000 مسئله، کل دینت اون از امام جماعت خیلی بالاتر، مرجعیت خیلی مهمتره. همین دو تا عالم گفتن، دو تا تموم. باید انسان توسل، دعا، استغاثه، نماز، استغاثه به امام زمان تا این نفر انسان انتخاب کنه. حالا تازه مرجع تقلید حوزه کجای دین آقا بگید؟ کدوم حوزه از دین برای ما؟ احکام، فروعات. حالا اعتقادات، اعتقادات هم از کی بگیم؟ از هر کسی میشه گرفت به این راحتی؟ خیلی کار سخته، ما ساده نگیریم این موضوع رو. اعتقادات، اخلاق هم مهمتر از احکامه، چون سلوکه، چون معنویته، چون عرفانه، عرفان حق اهل بیت، نه عرفان مصطلح که هر کسی مدعیش هست. عرفان حقیقی اهل بیت، سلوک حقیقی که ائمه فرمودن. همینطور هر کسی رو قرار بدیم ازش تبعیت کنیم. انسان نباید با آینده خودش و با قیامت و با ابد خودش شوخی کنه، اصلا نباید ساده بگیره، خیلی موضوع حساسه. لذا نمیشه هر اعتقادی رو پذیرفت از هر کسی پذیرفت، کار سخته. حالا ادامه حدیث رو بخونم، حداقل این حدیث تمام بشه امشب. حضرت فرمود کونو نقاد الکلام، بسیار باشید نقد کننده کلام. چرا که چه بسیار مطلب زلالت و گمراهی که زینت داده، مزخرف، زخرفت، مزخرف یعنی زینت داده شده. میگن فلان مطلب مزخرف است، در حقیقت مزخرف یعنی چی؟ یعنی مطلب باطلی که سر و صورت بهش دادن، صغرا کبرا میچینه، توضیح میده، بیان شیرین دارن، مطلب باطله. به این نوع مطلب میگن مزخرف، ولی مطلب غلط رو میگن باطل، میگن مطلب باطله، جهله، دروغه، کذبه. اما مزخرف مطلب سر و صورت دار و باطله. لذا اینجا حضرت از کلمه زخرف، زخرف القوله غرور، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول غرورن. این فریب میده، شیطان یه طوری الهام میکنه، این شبهاتی که ایجاد میشه شیطان الهام میکنه. افرادی که شبهه های توحیدی، نبوت، شبهاتی که میبینی پخش میشه، یک نفر اولی دیگه این سوال اول به ذهنش میاد، میاره تو فضای مجازی یا تو کتابا منتشر میکنه، اون نفر اول شیطان بهش میده. قرآن فرمود الهام میکنه شیطان بهش، ان الشیاطین بگید لیوحون، شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشان زخرف القول، کلام مزخرف شده یعنی زینت شده، غرورن، اینا رو فریب میدن، یه مطلب باطل رو سر و صورت میده، صغرا کبرا میچینه، نتیجه گیری غلط میکنه، پر از مغالطه میده به این آقا. این آقا هم نمیفهمه، چون خودش هم اهل خباثت و تاریکی هست، همینو منتشر میکنه، میشه اسم شبهه. شبیه به چی میشه؟ حق. زخرفت یعنی زینت داده میشه، چون زینت داده شده شبیه حق میشه، ولی حق نیست، باطله. اینجا میفرماد کم من زلالتن، چه بسیار زلالتی که زینت داده شده به آیه ای از قرآن. بعد حضرت فرمود همون طور که کما زخرفت، من دو سه دقیقه دیگه بیشتر مزاحمتون نیستم، اینم دقت بکنید، خط آخر حدیث و حیفه، کما زخرفت درهم من نحاس بالفزت الممبهه ان نظر و الى ذالک سوا و البصرا و بهی خبرا. حضرت فرمود همون طوری که خدمت شما عرض کنم، طلا رو، طلای مغشوش، طلای بد را زینت میدهند به امور دیگری شبیه طلا و به شما میفروشن. حضرت فرمود ان نظر الی ذالک سوا، میبینی اینم طلا، اینم طلا، این که مثل همه، که ان نظر الی ذالک چی؟ سوا یعنی مساویه. حضرت فرمود ول بصرا و بهی خبرا، ولی اهل بصیرت میفهمن این طلاش واقعیه، این کی واقعی نیست، شبیه همه، طلای واقعی با طلا غیر، نقره واقعی با غیر واقعی، شبیه به هم میاد. کسی که نگاه میکنه سطحی نگاه میکنه، نقاد کلام نیست، میگه خیلی خوبه، خیلی خوب حرف زد، اون یکی چی؟ اونم خوب حرف زد، اون چی؟ اونم خوب حرف زد، همه مساویه، همه میگن قرآن، همه میگن تفسیر قرآن، همه میگن تفسیر دین، سنت پیغمبر، حدیث، همه میگه این حرفا، همه میگن امام حسین مثلا میگن، همه میگن، اما کی کجا دقیقاً داره درست میگه؟ یه جایی خطا این داره، یه جایی خطا اون داره، باید حواست باشه که خطا رو دوچار نشی. امتحان ما همینه، امتحان ما مردم همینه، باید مراقب باشیم در دینمون. فرمود چه بسیار درهم و سکه طلایی که این مغشوشه، مثل انگشتر فیروزه مثلا، اونه که توش هستن، یا عقیق یا انگشترها مثلا، فیروزه مثلا، میگه این اصل نیشابور تشخیص بخوای بدی چقدر سخته، مثلا توش رگه داره نداره، نمیدونم رنگش اینطور و اونطور، شبیه همه چینی داره، فلان داره، نظر من که وارد نیستم، ان نظر الی ذالک سوا، میگم چه فرقی با این دیگه، مثلا همه که این دوتا، میگه نخری مثلا ان میلیون تومنه، اینه که 50,000 تومنه، ای من اگه بودم نمیفهمیدم. میگه بله، ول بصرا و بهی خبرا، کسی که اهل بصیرت هست خبیر هست، میفهمه، خبره است. مؤمن باید در عصر غیبت خبره بشود و باشد در امور اعتقادی علل خصوص. حالا اینا انشالله جلسه آینده که جلسه آخری خدمتتون هستیم، انشالله اگر زنده باشیم توفیق باشه اونجا بیان میکنیم که چطور این خبرویت رو به دست بیاریم، میزان این خبرویت چیست که بتونیم تشخیص بدیم چه کسی داره راست میگه، چه کسی داره کجا اشتباه میگه، کجا درست میگه. خیلی مسئله است، خیلی مطلب مهمی است که انسان باید درش مراقبت کنه. و یکی از واقعا زمینه‌های مهمش همین جلساته، یعنی واقعا بخوایم از خود سیدالشهدا، از اهل بیت، از امام زمان، از امیرالمومنین بخوایم کمکمون کنن. خیلی جاها ممکنه من درس نخوندم، کتاب نخوندم، استدلال بلد نیستم، لازم نیست خیلی آدم باهوشی باشم، نه، دعا کنم اونجا امام دست منو میگیره. او عین الله ناظره و اذنه الواعیه، چشم بینای خداست، رها نمیکنه، که گوش شنوای خداست، امام است، خلیفه خداست. حالا من استعدادم کم، استدلال بلد نیستم، کتاب زیاد نخوندم، وقت ندارم، درگیرم، چون اینطور هستم و دوست دارم در راه حق باشم، منو راه نمیدن تو راه حق، چرا؟ امام دستتو میگیره. اونجایی که سر دوراهی ها قرار میگیری، دلتو طوری هدایت میکنه که تو در مسیر درست قرار بگیری. لذا این دعاها و توسلها خیلی مهمه. منتها باز کسی بخواد دیگه. یعنی حداقل دعا بکنه انسان. حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف میشه، عتبات مشرف میشه، بعد نمازی، بین نمازی، وقت روزه‌ای، مجلسی، مزان اجابت دعا، واقعا انسان دعا کنه خدا من نجات بده، کمکم کن در دوراهی ها، در خطاهای اعتقادی، خودش انسان خالص به خداوند عرضه بکنه، به ولی خدا عرضه بکنه، اون چی که حق هست شما در ظرف وجود ما بذارید، نه چی من خودم میفهمم همون که من میفهمم، نه بابا، اینقدر مثل منها و بالاتر از منها و بالاتر از ماها زمین خوردن و خطا کردن و فریبم خوردن و گمراه هم شدن و اینقدر شدن که چی. ما دیگه اینجا تو این داستان ها که دیگه مورچه هم حساب نمیشی، پس باید دعا کرد انسان. ولی خب یه ضوابطی هم داره دیگه، حالا اون ضوابط هم انشالله توفیق باشه جلسه آینده عرض خواهیم کرد بعضی امورشو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. نزدیک ایام وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است و همه ما میدونیم توسل به مقام بلند و شامخ حضرت ام البنین و قمر بنی هاشم چقدر میتونه برای ما راهگشا و باعث نورانیت وجود ما بشه. اونها بزرگانی بودن که در اون زمانهای سخت وفادار به اهل بیت بودن، نه در زمان عافیت و راحتی، در امتحانهای سخت، در اون بحرانهای سنگین وفادار به ائمه موندن و مورد دعا و مورد خوشحالی قلب اهل بیت شدن. لذا اینا در دستگاه خدا خیلی خیلی ارج و قرب دارن، ارزش دارن و خدا بسیاری از فرزات به دست اونا و به واسطه اونها جاری میکنه. لذا اگر کسی خضوع کنه در محضر حضرت ام البنین، همون که معروف است حضرت ام البنین سلام الله به ادب معروف است، همینا بخوام بگیم حالا این ادب معنیش چی است، هر چی که است از اون به ما هم یه قطره بدید. اون ادب فقط این ادب اجتماعی ظاهری نیست، خیلی فراتر از این حرف است. هر چی که است امشب ما ادب میکنیم به شما، وظیفه‌مون هم هست که خضوع کنیم و توسل کنیم. امید داریم که با این در بزنیم در خونتون، شما بالاخره در رو باز کنین، از پشت در یه چیزی توی کاسه ما قرار بدید. ای گناهکاران بشارت باد زهرا روز محشر، آورد بهر شفاعت دست های نازنینم. ای گناهکاران بشارت باد زهرا روز محشر، آورد بهر شفاعت دست های نازنینم. تشنه لب در آب رفتم، این سخن با خیش گفتم، من چگونه آب نوشم، شاه را عطشان ببینم، مشک را پر کردم از آب و به خود گفتم که باید راه نزدیکی برای خیمه رفتن برگزینم، راه نخلستان گرفتم، لیک از شمشیر دشمن قد شد دست علمگیر از یسار و از یمین. گفتم اکنون خوب شد، خوب است، برگردم به خیمه، سرفرازم، ساقی اطفال شاهنشاه دینم. دست دادم، اشکال نداره، آب دارم. گفتم اکنون دست دادم، آب دارم، غم ندارم، سرفرازم، ساقی اطفال شاهنشاه دین. ناگهان دیدم که در ره ریخ آب و سوخ قلبم، تیر زد بر مشک آن خصمی که بودن در کمینم. حالا دیگه نه دست داشتم، نه آب داشتم، دیگر از دیدار اطفال حسین شرمنده بودم. تیر زد دشمن به چشمم تا که طفلان را نبینم. ای علمدار ولی الله اعظم یا ابوالفضل، وی به یادت جاری از چشمان تر در سمینم. همه متوسلانه با تضرع قصد زیارت کنیم، قصد توسل کنیم، متمسک بشیم به ذیل عنایات قمر بنی هاشم. یا ابوالفضل، یا